تعالی سلام علیکم. دلها و قلبهای همه ماها رو به حقیقت ایمان منور و نورانی بگرداند. صلوات خط بفرد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم مصطفى محمد. والسلام على علي بن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد، قال الباقر علیه السلام: لا یستکمل عبد حقیقت الایمان حتی یکون فی خصال ثلاث: التفقه فی الدین و حسن و تقدیر فی المعیشه و صبر علی رضایا. و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صلوات. ثلاث من حقائق الایمان: الانفاق فی اغتار و انصاف کناس من نفسک و بذل العلم للمتعلم. خداوند تبارک و تعالی دلها و قلبهای همه ماها رو به نور قرآن منور بگرداند. اجماعا صلوات رو قرا خط بفرمایید. قبل از دو شب بحث و صحبتمون درباره ایمان بود. انشاءالله امشب درباره کمال ایمان صحبت میکنیم که کمال ایمان به چیست. هر چیزی یک کمالی داره که باید به کمال خودش برسد. کمال انسان رسیدن به مقام عبودیت و بندگی و پرستش است. کمال این مسجد در این است که مردم بیان در این مسجد خدا را عبادت کنند. کمال ماشین شما این است که سوارش بشی، از این ماشین استفاده کنی. کمال این غذاها، کمال این برنجا، مرغها، سبزیها، میوهها این است که حضرت عالی نوشیجان بفرمایید و این میوه و غذاها جذب بدن شما بشود، شما خدا را بندگی کنید. قوه الله خدمتک جواری. کمال درختان این است که اون درختی که میخوام میوه بدهد کمالش میوه دادن است. کمال اون درختی که میوه نیست، فقط سایه انداختن و سبزی و فضا رو معطر کردن و تصفیه کردن و زیبایی بخشیدن به شهر و باغ و بوستان است. کمال اون در همان است. کمال یک لیوان آب این است که حضرت عالی این لیوان آب رو میل بفرمایید و این آب به کمال خودش برسد، تبدیل به لا اله الا الله بشود، تبدیل به محمد رسول الله بشود. کمال این پارچه ها و این لباس ها این است که خب اون چه که هست برای انسان است دست خیاط برود، تبدیل به لباس بشود، دوخته شود، به قامت بنده با حضرت عالی پوشیده شود و ما خود ما را از سرما و گرما حفظ کنیم. نه همه کماله. همینطور اگه بخوا مثال بزنیم، خیلی میتونیم مثال بزنید. کمال ایمان ما به چیست؟ یعنی اگر میخوا ایمان به کمال برسد، به مقامات خودش برسد چیست؟ پیغمبر فرمودند سلاسون من حقائق ایمان، سه چیز است که از حقائق ایمان است. حقیقت ایمان رو در این سه چیز می توانید بیابید. در هر قلبی، در هر دلی که ایمان رسوخ کرده باشد، این سه عمل از انسان ایمان کامل داشتن سر میزند. الانفاق فی اقتار، در زمانی که انسان در مضیقه مالی هست، از انفاق و بخشش کوتاهی نکند. و انصاف و کناس من نفسک، آدم منصفی باشید، مردم رو به جای خودت، خود رو به جای مردم فرض کنی. اون چه که برای خودت نمیپسندی برای مردم نپسندی، اون چه برای خودت میپسندی برای مردم هم همون را بپسندی. و بذل العلم للمتعلم، اگر علمی، دانشی، تخصصی داری، بخل نورزی، به متعلم یاد بدی. ببینید متاسفانه گاهی بعضی اینایی که هنرهایی دارن، صنعتهایی بردن، تکنیکی بلدن، مدتها، ماها، سالها از شاگردان متاسفانه اینا رو استثمار میکنن، کارو به این زودی به اینا یاد نمیدن. میگه اگه زود یاد بدم این استاد میشه، بازار من کساد میشه، رزق روزی من کم میشه. این بی‌انصافی است، این نشانه ضعف ایمان است که انسان بیاد یه هنری داره، یه علمی داره، یه تخصصی داره، اینه زود منتقل نکنه. حالا یه وقت هست که طرف کفور ناسپاسه، شما میخواد پختش کنی، آمادش کنی، مقدمه چینی کنی، بعد بهش یاد بدی تا قدردان بشه، قدرشناس باشه، این اشکالی نداره. اینا همه قبول دارم که آقا علم، دانش، گوهر شریفی است، زود به افراد یاد ندید. بیان در زمان حضرت موسی علی نبی نوالی علیه السلام، یه پیرزنی گفته بود من میدانم قبر حضرت یوسف کجاست. حضرت موسی فرمود برید این پیرزن بیارید تا سوال کنیم. حالا حضرت موسی نمیخواست از علم غیبش استفاده کنه، یا میخواست به مردم نشان بده راجع به ارزش علم و دانش رو مردم یاد بده که علم ارزش داره. بله حضرت موسی که علم غیب داشت، بلد هم بود خودش، حالا یا علتش نمیخواست استفاده کنه، یا علتش میخواست جایگاه علم و عالم رو، ارزش علم رو نشون بده. رفتم بهش گفتن جناب حضرت موسی میفرمایه تشریف بیان، جو میخوام سوال کنم راجع به قبر حضرت یوسف. پیرزن گو علم ارزش داره، موسی با من کار داره، من که با موسی کار ندارم، با حضرت موسی بیا تلو. رفتم حضرت موسی عرض کردم، حضرت فرمود درست میگه، راست میگه، انصاف همینه، درست ما باید بریم، راست میگه. بلند شد او رفت. و نظیر این قضایا، اما اگر انسان غیر این دلیل باشد، اگر علمی، هنری، صنعتی، چیزی بلد است، این رو بذل کند، این رو به دیگران یاد بدهد. و بذل العلم للمتعلم. خب گاهی مشاهده میشه متاسفانه در بین مذهبی ها ما مسئله بخل، آره نمیذاره طرف میبینه مثلا یک مطلب قشنگی بلده، یک شعر قشنگی بلده، قول قدیمی ها یک مدعای زیبایی بلده، یک مرسی خوبی رو تو دفتر قدیمیش داره، به دیگران نمیده، متاسفانه بخل میبرزه، به ترسی اگه بیردش بعد این بخونه بعد بازار رو کساد بشه. اینا همه بده، اینا همه بده. این نشاندنده این است که ایمان این آقا به کمال نرسیده است. بله، هر چه داره در طبق اخلاص میذاره. امام باقر هم فرمودن لا یستکمل عبد حقیقت الایمان، هیچ بنده حقیقت ایمان را کامل نمی کند مگر این که سه خصلت در او باشد. اول، التفقه الدین، در دین فقیه بشه، دین شناس بشه، وظائفش بلد بشه. و این بد است که انسان سنی ازش بگذرد امروز قرائتشو بلد نباشه، نمازش غلط بخونه، وضوشو بلد نباشه، غسلش باطل کنه، بلد نباشه، نداره چطور غسل کنه، بالاخره قرآن بلد نباشه، حلال و حرام یعنی وظائف تکلیفشو بلد نباشه، مسائل خرید و فروش رو هیچی ندانه. یه وقتی یه مسائل سختی است ممکنه مشتد و فقیه هم سوال کنی بگه من الان نمیدونم، باید فکر کنم، به مرجع تقلید هم مراجعه میکنی، مسئله سوال میکنی، ممکنه که حضور ذهن نداشته باشه، بگه بری رسالمه بیاری، من اونجا نوشتم، الان یادم نیست چی نوشتم. بله، خدا رحمت کن حضرت آیت الله العظمی میر جواد آقای تبریزی رو در قم که اخیراً دنیا رفت، چند سال اخیر بنده خودم یادمه یه وقت رفتیم قم خدمت ایشون، مسئله سوال کردیم، فرمود نمیدونم چی تو رساله نوشتم، که رساله رو بیاری تا من نگاه کنم بهتون بگم. این نقص نیست. بارها از استاد بزرگوارمون میزلی آقای فلسفی رضوان الله تعالی علیه، این مرد با راسته با تقوا، اسوه علم و عمل و تقوا، مسائلی سوال میکردیم، حضور زنده داشت، قشنگ میفرمودم بلد نیستم، نمیدونم، باید ببینم، بعدا هم جوابش میآورد. این اشکال نداره، اما انسان خدای نکرده دنبال فهم دین نباشه، دنبال خدا شناسی، پیغمبر شناسی، امام شناسی، معاد شناسی، قرآن شناسی نباشه، ندانه مثلا حالا شرط طهارت چیه، ندانه مثلا وظیفش در مقابل نمیدونم آب قلیل یا آب مضاف چیه، نمیدونم چیشی نمازشو با مبتلات نماز رو بلد نباشه. خب اینا نقصه دیگه، اینه باید حتی الامکان ارکانشو بدون، حالا اگر بالاخره یه وقت چیزی یادش رفت مسئله نیست. تفقه در دین. دوم، حسن التقدیر فی المعیشه، یک محل ممر معاشی داشته باشه. باید، اسلام با بیکاری بده، از انسان بیکار مفخور ولگرد بدش میاد. از رد سآل میکرد از افراد، اگر کسی میگفت کاری ندارم میفرمودن از چشمم افتادی. خدا دوست دارد که ما برای تامین معیشت به زحمت بیفتیم، عرق بریزیم. الکاد فی ایاله کل مجاد فی سبیل الله، کسی دنبال رزق و روزی زن بچهش میخوا، رزق و روزی زن بچهش تأمین کند، عرق میریزه، اذیت میشه، مثل جهاد کننده در راه خداست. عبادت ده جز دارد، نو جز اشرف سراغ کار صحیح، متاش کار حلال باشه، خرید فروش جایز باشه، شغل حلال باشه، حرام نباشه، ربا نخوره، ربا نده، خلف وعده نکنه، دروغ نگه، کم فروشی نکنه، احتکار نکنه، تدلیس نکنه، نظیر اینها. و آداب خرید و فروش رو بلد بشه، آداب تجارت رو بلد بشه. فرمود اگر کسی قبل از اینکه آداب خرید و فروش رو وارد بشود برود توی بازار، دچار معاملات ربوی میشه، دچار معاملات باطل میشه. قرآن هم که میفرمه ولا تکل اموالکم بینکم بالباطل، اموالتون بین خودتون باطل نخورید، به حرام نخورید، سعی کنید که معامله صحیح باشه. بعد فرمود، بعد فرمودن و صبر علی الرضایا، صبر در مقابل ناگواری ها. توی زندگی همه ما ناگواری های هست، سختی های هست، بلاهایی هست. این ناگواری ها تا توی دنیا هستیم هست. لا راحت للمؤمن الا عند لقاء الله، برای مؤمن هیچ راحتی نیست مگر در موقع لقاء خدا. از این عالم بریم اون وقت دیگه راحتیم. بلا تا توی دنیا هستیم و تا این عالم هستیم گرفتاری و سختی ها و مشکلات هست. نباید توقع داشته باشیم که توی دنیا این سختی نباشه. دل بیغم در این عالم نباشد، اگر باشد بنی آدم نباشد. ما باید خود ما رو آماده برای امواج بلاها و گرفتاری ها کنیم. بلاها، گرفتاری ها، سختی ها انسان رو خلاصه مثل آهن کوره دیده و آتش دیده میکنه. آره، بقول قدیما گفتن طرف میشه گرگ بارون دیده. باید باشه. این سختی ها چیز خوبی است. این جاده هایی که تخت اتوبان هیچ گونه فراز نشیبی نداره راننده رو خواب میگیره، چرتشون میگیره. اما وقتی جاده دست انداز داشت و پیچ خم داشت و فراز و نشیب داشت، راننده هوشیار میشه، دست فرمانش هم خوب میشه. تو جاده های توبان که همه میتونن رانندگی کنن دیگه. اما اگر جاده های سخت و کوب و کمر و گردنه ها و جای صعب العمر عبور انسان اونجا توانست رانندگی کنه، جاده وقتی لغزنده شد، اون وقت این راننده. در هر صورت سختی های زندگی را باید ما تحمل کنیم. اینا نشاندنده کمال ایمان انسان. من نظیر همین جمله را باز امام با یه عبارت دیگر دارد که الکمال کل الکمال التفقه فی الدین و صبر علی النائبه و تقدیر المعیشه، که انسان تو زندگی یک مرزی برای خرجاش داشته باشه، یک مرزی، یه حدی. سعی کند که مقتصد باشه. خدا به حضرت موسی میفرماید موسی مثل بچه ها نباش که تو بازار وقتی همراه باباشون میرن هرچی بچه دید فونم بابا میگه بابا پوکم میخوام، بابا نمیدونم هندوانه هم بخر، بابا شیرنی هم بخوام، بستنی هم بخوام، بابا زید توپا برم بخر، بابا کت شلوارم، هر چه دید فورم بگه. مادرها قدیم مثال میزن، گفت که مادری به بچهش گفت که قربان چشمای بادومیت برم، گفت مامان بادام میخوام، بس بادام بخوام، بادام بخوام. از کرد این فرمود اینطوری نباش که هر چی دیدی بگی میخوام. یه مقدار با نفست مبارزه کن. امیرالمومنین مدت ها میشد گوشت نمیخورد، میوه نمیخورد. رد کرد، جلو قصابی رد شد، بعضا درس کردن علی جان گوشت خوبی آوردیم بیا ببر. حضرت فرمود پول ندارم، پول ندارم. قصابی گفت آقا جان قصابی مال خودتونه، بیا حرفایی چه؟ اولا پول نمیخوا بدی، حالا اگه سلم میخوا پول بدی بیا ببر، هر وقت داشتی بیا پولش بده. فرمود به جای که به تو وعده پول بدم، به شکمم وعده گوش بدم، به شکمم بدم که هر وقت پول خوبی گیرت آمد گیرم آمد یک گوشت خوبی بهت بدم. چشم. نظیر این قضایا الا ماشاءالله فراوان اتفاق میفته. دهت فرمون در از صورت یک روایت دیگر که از روایت های بسیار جالب است برای کمال ایمان برای تو میخونم، ولی به شرط یه صلوات بفرستید. وجود مقدس پیغمبر اکرم باز فرمودن. پیغمبر فرمود سبعتون من کن نفیه فقد استکمل حقیقت الایمان و ابواب الجنه مفتحه له. هر کسی که هفت خصلت است که هر کسی این هفت خصلت رو جمع کند داشته باشد ایمانش کامل شده. فقد استکمل حقیقت الایمان و ابواب الجنه مفتحه له. درهای بهشت، نه باب الجنه، ابواب، درهای هشتگانه بهشت به رویش باز میشه. بهش میگن از هر دری که دوست داری برو. این یه لطائفی در این حدیث است. یکی ابواب داره و باب نداره، یکی هم مفتحه داره. مفتحتون یعنی مجهول، درها باز می شود، درها باز است براش. یفته ها نداره، نفته ها نداره، نه مفتحتون باز است. یک من اسبغ وضوع او، کسی که یک وضوع جانانه و قشنگی بگیره با حضور قلب رو به قبله، این انزلنا بخونه، دعا رو بخونه، بسم الله بگه، آیت الکرسی بخونه، مسواک بزنه، استنشاق کند، مستحبات وضو رو رعایت کند. عادت کرد. چون دارد اگر کسی وضو بگیرد بسم الله نگوید فقط اون طهارت برای نماز میاره. اما بسم الله گفت هر گناهی که با اعضای وضو باسم منچه که تر صورت با چشم ابرو با لب با دهن با دست با پا انجام داده همه بخشیده میشه. مسلسل میشه گناهی سر تکان داده بی جا، ابرو، زبان، اینا همه. به شرطی که این ذکر بگه، بسم الله رو بگه. خیلی درباره اون دعاهایی که در موقع وضو از حضرت علی وارد شده که الان تا چشمش با آب افتاد بگه الحمدلله الذی جعل الماء طهورا ولم یجعله نجسا، که خب حمد و ثنای اون خدایی که آب را وسیله طهارت و پاکی برای ما قرار داد، او رو پاک قرار داد و نجس قرار نداد. و همینطور وقتی آب به صورت میریزه نمیدونم بگه الان بیز وجی فی یوم تصفدل فی الوجوه، خدای اون روزی که صورت آ همه سیاه میشه، صورت من سفید بشه، اون روزی که بالاخره پاها نمیدونم میلغزه پا من نلغزه، میدونم وقتی آب دست راست میده خدای نامه اعمال هم رو دست راستم بده به دست چپم نده، دیگه زیاده که طولانی میشه. که حضرت با محمد حنفی میگه اگر کسی در موقع وضوع این دعا رو بخونه و وضوع رو بگیره خداوند تبارک چقدر ثواب و فضیلت بهش میده و باعث قبولی نمازش و دعاش و خیلی الله رو باش طولانیست در مجموع، علی اقلش بسم الله الرحمن الرحیم و این نانزل من اسبق وضوع. وقت این جمله بگم که به شرطی که باز از اسباق وضوع اسراف استفاده نکنه. بعضی فکر میکنن اسباق وضوع وضوع اسباق یعنی دیگه آب شاداب بگیر روز نمشکیر باز کن و خیلی آب مصرف کن. اسراف حرام است، گناست. گاهی منه پای شیر میخواد وضو بگیره، خدا وکیل 5 لیتر آب رو مصرف میکنه میخواد نیم لیتر وضو استفاده کنه، شیر هم یه سره داره میاد. میخواد یه غسل کنه منه 50 لیتر آب مصرف میکنه، میخواد با 2 لیتر 5 لیتر نمیدونم نهایتش از اون 10 لیتر میخواد حالا غسل کنه. این اسراف کاری ها حرامه. چرا این نماز ما عبادت ما قبول نمیشه؟ چون مقدماتش آلوده به حرام شده. وقتی آلوده به حرام شد خب این نماز تأثیر ندارد دیگه. بله بزرگان ما گاهی با یک لیوان وضو گرفتن. آقای قاضی میگم با یک من آب غسل میکرده. الا ماشاءالله ما وضو بزرگان ما رو دیدیم، مشاهده کردیم وضو بعضی از مراجع علما را. آره چقدر صرف جویی، مگر یه عالمی باشه خدای نکرده دچار وسواس شده باشه، اون که دیگه ملاک نیسته که، اون دیگه دچار وسواس شده ممکنه نه ولی یک رو هم وضوش طول بکشه. فکر میکنه که اگه خیلی معطل کرد پای وضو قص این علامت تقواست. نه آقا جان، انسان میتونه با نهایتش به 3 دقیقه وضورم بگیره، با 4 دقیقه، با 5 دقیقه میتونه قص کنه. دقت کرد گاهی میدید چقدر گناه انجام میدیم با می کارا ما. پس اسبق وضوعه و احسن صلاته، یه نماز با حضور قلبی بخونه، نماز با توجهی بخونه. و احسن صلاته، نماز با حضور قلب، با توجه، با قرائت صحیح، با طمأنینه، با سکینه، با وقار. و ادا زکات ماله، زکات مالشم بپردازد. و کف غضبه، و هر کس غضبش رو هم نگه داره، کف غضبم کنه، عصبانی شده، ناراحت شده، اون دیگه پرخاش نکنه، حرفای بد نزنه، فوش نده، چیزی رو نشکنه. خلاصه اون حالاتی که انسان در موقع خشم و غضب انجام میده دیگه. آره خیلی وقتی حضرت سوال کردم مروت یعنی چی؟ مروت یعنی چی؟ مروت حضرت فرمود این است که شما یه کارایی که انجام میدید در خلوت و جلوت و نوع برخوردتون یه طوری باشد که اگر در انظار مردم هم همون حرف رو زدیم و کار کردی خجالت نکشی، بلی اگر چنانچه نوع برخورد و حرکاتت در خلوت و جلوت فرق کرد تو آدم با مروتی نیستی، با مروت نیستی. چون بعضی ها ممکنه در انظار بین مردم خیلی خوش سنگین، با وقار، مؤدب، اما آره در خلوت وقتی عصبانی میشن دیگه چی. یا گاهی شده چی، بنده خدایی میفرمودن در تهران، بنده خدایی متدین مسجد بود و بالاخره ما خیلی روش حساب میکردیم، خیلی گاهی وقت دیدیم با یه نفر دیگه این نمازخونه دعواشون شد تو مسجد، دعواش شد آقا چه فوشایی کن، چار به دارای بیامون هم به همدیگه نمیدادن، اون لاتای لارزار تهران هم به همدیگه فوشا نمیدادن. ای بابا این که خیلی چیزایی میگفت در بارش که عجب، تو هم بزید فوشا بلد بودی که ما خبر نداشتیم، یاد داشتیم. در از صورت پناه به خدا، خدا کمک ما کن. و کف غضبه، غضبش رو هم کف کنه، نگه داره. و سجن لسان و زبانش هم زندانی کنه. سجن زندانی میشه زندان، زبان خیلی باید زندانی بشه. اگر زبان آزاد کردی و یله کردی این فتنه ها و آتش ها و چیزایی به بار میاره. حالا این زبانی که من تو جلسات مفصل راجع به فواید زبان صحبت کردیم، شاید میشه چندین جلسه، ده ها جلسه می شود درباره فواید زبان صحبت کرد و میشه صد ها جلسه برای خطرات زبان. زبان خیلی عجیبه، وقتی درست به کار گرفته میشه چه نعمت بزرگیه، وقتی هم بد به کار گرفته می شود عجب خطرناک، عجب خطر. و استغفر لذنبی، هر کسی برای گناهانش استغفار کنه، استغفار کنه، معذرت خواهی کنه، از خدا بخواد که خدایا من اشتباه کردم، من گناه کردم، من خطا کردم. و ادا نصیحت لعل بیت نبیه، خیرخواه خدا و پیغمبر و دین باشد، خیرخواه دین باشد. در یک عبارت دیگر با چند چیز رو اضافه میکنه، میفرمودن که آره چیزایی که باز ایمان رو اضافه میکنه من جمله قتل الاعداء بالسیف، اگه میدان جنگ و نبرد آمد، مرد میدان جنگ و مبارز هم باشد. و اونی که خیلی جالب است اون اینه: و ترک المرا و ان کنت محقا. این بگو مگوی ها رو بذاره کنار، مرا مجادله رو بذاره کنار. ما در روایت داریم وقتی دوتا برادر دینی یا زن و شوهر، دوتا همکار، هر کسی، دوتا مومن با هم بحث میکنه، بحث بالا گرفته، داره به ناراحتی کشیده میشه. اگر کسی حق به جانب باشه، حق به جانب بود، اما بحث رو ادامه نده، خداوند در وسط بهش یه قصی بهش میده، وسط بهش. اگر حق به جانب نباشه، وای حق به جانب هم نیست، یعنی داره زور میگه، ولی بگه وقتی داره دعوا میشه اون حرف باطل شه، دیگه نزنه، بگه ول کنه، عقب نشینی کنه، خدا اطراف بهش یه خانه بهش میده. اون اطراف، اون حاشیه بهش یه خانه بهش میده، بالاخره بازم میصرفه دیگه، نت کرده. پس سعی کنیم که بگو مگو نداشته باشیم، لجاجت، بحث ها، پافشاری کردن روی بحث ها کار خوبی نیست. صلوات خط بفرمایید.
السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. شب جمعه، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. در شب هر جمعه زهرا به دشت کربلا آید و گردد به دور خیمه، آید و گوید حسین من چه شد، ای خدا نور دو عین من چه شد، حسین